پارسی گویان.
ما باید با هم بمانیم، ما باید با هم بمیریم. زندگی دشوار بی تو، قصه ها تکرار بی تو، آدم هست هم نفسی بیزار بی تو. زندگی
به نام خداوند جان و خرد. همراهان هم دل و هم زبان، گویشوران شیرین ترین زبان جهان، سلام. شادکام و لبریز شوقیم از همراهی شما خوبان.
چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی. چه زیباست پارسی، دل ماست پارسی.
چند هفته ایست که سرگذشت طولانی و پر فراز و نشیب و پر ماجرای خط و نوشتار زبان فارسی را پیگیری میکنیم. این هفته دکتر محمد جعفر محمدزاده، پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، با ما از سرگذشت نوشتار و خط فارسی در دوران اسلامی میگه. سپس بخشی از تفسیر سوره حمد، از تفسیر کشف الاسرار میبودی رو با خوانش ایشون خواهیم شنید.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند برنامه پارسیگویان، این پنجمین و شاید آخرین برنامه‌ایه که درباره خط در زبان‌های ایرانی با هم صحبت می‌کنیم. غرضم از این که در زمانی که راجع به تاریخ زبان فارسی صحبت می‌کردیم، پای خط رو به میون کشیدم، این بود که عرض کنم چون زبان در دو شکل از عالم ذهن به عالم عین ظهور پیدا میکنه، یعنی هم در شکل گفتار و هم در شکل نوشتار، و ما به عنوان پاسدار زبان فارسی وظیفه داریم که در حفظ هر دو صورت زبان بکوشیم و نگذاریم که زبان در هر دو صورت خودش دچار آسیب بشه. به ویژه اون که رسم الخط یا خطی که ما امروزه زبان فارسی رو بر صفحات کاغذ به وسیله اون به ظهور میرسونیم، قریب 1200 ساله که این مسئولیت سنگین رو به دوش کشیده و توانسته که فرهنگ چند هزار ساله و آثار بیش از 1000 ساله ما رو به صورتی پویا و زنده به ما منتقل بکنه و از این رو وظیفه حفظ زبان در هر دو صورتش بر عهده ماست و لازم هست که به همون اندازه‌ای که به صورت گفتار زبان توجه میکنیم در نوشتار هم توجه بکنیم. اگر بخوام که جمع‌بندی کنم این بحث رو، باید اینطور عرض کنم که ایرانی ها با وجود داشتن زبانی که تاریخ مطالعه اون به قریب 3000 سال میرسه، از حدود 1200 سال پیش خطی رو انتخاب کردن و خط واحدی رو انتخاب کردن که توانست تاریخ گذشتهشون و تاریخ این زبانشون و زبان این ادوارشون رو با این خط حفظ بکنند. در دوره باستان و پس از گذر از دوره خط نگاری یا تصویری یا نگارشی، خب به خط میخی میرسن ایرانی ها و خط میخی اغلب به دو شکل، یعنی یکی برای کتیبه نویسی و یکی برای تحریر استفاده می شد. تا سالیان پایان دوره هخامنشی ابزار انتقال همین خط میخی بود، اما این خط میخی به جهت نارسایی و ناتوانی در شرایط جدید خب نمیتونه به دوره اشکانی برسه و از دوره اشکانیان خط زبانهای ایرانی تغییر پیدا میکنه و ایرانی ها از خطهایی از جمله خطهای سغدی، خطهای مانوی، خطهای عبری و اوستایی که ریشه همه اونها البته الفبای آرامی بود، استفاده کردن و کتیبه ها و نوشته هایی از هر کدوم از این خط ها به یادگار موند و البته با تفاوت های فراوان. و بعد در دوره‌ای که ما به خط پهلوی و زبان پهلوی میشناسیم، در دو گویش عمده پارسیک و پهلوانی خط‌ها به یادگار موند و چون این خط‌ها دچار تحولات متعدد و تغییراتی بود، باز می‌بینیم در شکل اینها و در خانش اینها مشکلاتی وجود داره. اما پس از دوره ساسانیان و ظهور اسلام، تنها خطی که برای استفاده محدود به حیات خودش ادامه داد خط اوستایی بود که در حد استفاده موبدان و سروده های دینی و مذهبی از اون استفاده شد. با ورود اسلام به سرزمین ایران ضرورت استفاده از یک خط واحد احساس شد، به ویژه اینکه شرایط فرهنگی و اجتماعی سرزمین‌های منطقه هم دچار تغییرات و تحولات جدیدی شد، فرهنگ جدیدی وارد ایران شده بود و از اون دوره ایرانی‌ها از الفبای خطی که عربی با اون نوشته می‌شد و البته گفتیم اون هم از ریشه آرامی بود و عرب‌ها خودشون از همسایگان خودشون گرفته بودند، استفاده کردند و البته با تغییرات اندکی که به اون دادند، در واقع ایرانی ها خط عربی رو به استخدام زبان فارسی در آوردند و اولین و یا بهتر بگیم قدیمی ترین متون به جا مونده از زبان فارسی که امروز در دست ماست به همون خط نوشته شده که میتونیم نام ببریم مثلا از مقدمه شاهنامه ابو منصوری که در حدود قرن چهارم نوشته شده که امروز برای ما به یادگار مونده. گرچه بدون تردید پیشتر از اون از این خط برای مکاتبات و اسناد دولتی استفاده می شد، اما ما امروز چیزی در دست نداریم که بگیم چه اسنادی به اون خط نوشته شده. اون چیزی که ما امروز در دست داریم همین مثلا مقدمه شاهنامه ابو منصوری یا چیزهای اندک دیگری هست که ایرانی ها در سده های نخستین ورود اسلام به سرزمین های ایرانی علاوه بر این که اسلام رو پذیرفتند و مسلمان ایرانی شدند، فرهنگ خودشون رو حفظ کردند و دین جدید اسلام رو پذیرفتند و به همون شکل زبان خودشون رو حفظ کردند، از خط عرب‌ها خطشون رو استفاده کردند برای نوشتن زبانشون و این البته به سبب نارسایی خطهای گذشته‌ای بود که ایرانی‌ها از اون استفاده می‌کردن و این ظرفیت رو نداشت که این فرهنگ و این تمدن و این زبان دیرپا رو در خودش حفظ بکنه و تضمین بکنه که به مرور از بین نمیرن. بنابراین انتخاب درستی کردند و الفبای عربی رو با تغییراتی که در اون دادن که مهمترین تغییراتش هم می‌دونیم که در تعداد حروفی هست که در زبان عربی و زبان فارسی وجود داره و همچنین گفتیم که بر اساس ضرورت سیر تکاملی زبان که عموماً بر بستر زمان شکل و قوام پیدا کرده، زبان نوشتاری عربی در ابتدا چهار گویش داشت یا چهار گونه بود که گفتیم بصری بود، کوفی بود، مکی بود و مدنی بود نوشته می شدن و باز به سبب توانمندی که خط کوفی داشت خطوط دیگر به مرور از بین رفتن و خط کوفی باقی موند و از قرنهای هفتم و هشتم خط کوفی هم جای خودش رو به خط نسخ داد که خطی متفاوت از خط کوفی بود و اتفاقا ایرانی ها در اون تغییرات به وجود اومده نقش اساسی داشتند و خط نسخ تونست که جای سایر خطوط رو بگیره و بعدها هم ایرانی ها خطهای اختصاصی رو برای زبان فارسی اختراع کردن که نام بردیم از خطهایی مثل خط مقرمط، خط رقا و خط نستعلیق و به ویژه خط نستعلیق که از قرن دهم به بعد بر اساس و بر پایه خط نسخ به وجود اومد، این خط جای بقیه خطا رو گرفت و به این ترتیب بود که ایرانی ها صاحب خط اختصاصی شدند که از حدود قرن دهم به بعد این خط جایگزین همه خطهای قدیمتر شد و عمده آثار خطی که از اون دوره به جا مونده اهم از دیوان شاعران و کتابهای نثر فارسی به خط نستعلیق برای ما به جا مونده. و نکته جالب توجه اون که از قرن دهم به بعد که خط نستعلیق و متعلقات اون یعنی چیزهایی که از خط نستعلیق به وجود اومد، مثل شکسته نستعلیق و سایر خطهای ابدای ایرانی ها که به وجود اومد، خط در ایران دیگه صرفا وظیفه و مسئولیت انتقال به اصطلاح زبان رو نداشت، بلکه خط یک کارکرد دوگانه‌ای پیدا کرد و تبدیل شد به یکی از هنرهای ایرانی و خط به یکی از هنرهای معناگرا تبدیل شد که بسیاری از معانی اشعار و نوشته هایی رو که با خطوط ایرانی می نوشتن هرچه زیباتر می نوشتن، جلوه های اون بیشتر می شد و انتقال معنا به وسیله اون خط بیشتر می شد و خواننده حظ و لذت و پرواز خیالش و قوت تخیلش بیشتر می شد. باید درود بفرستیم بر همه کسانی که هوشمندانه از آغاز اسلام خطی را انتخاب کردند که بیش از هزار ساله که مسئولیت انتقال یک فرهنگ و تمدن رو بر دوش میکشه و برای این کار خطی را انتخاب کردند که دارای این ظرفیت عظیم هست و خط عربی رو گرفتند و ایرانی ها دقیقاً مثل انتخابی که در اسلام کردن، دین اسلام رو پذیرفتند، اما مسلمانان عرب نشدند بلکه مسلمانان ایرانی شدند یا ایرانیان مسلمان شدند. خط رو هم وقتی ایرانی ها گرفتند، در واقع خط رو به استخدام زبان فارسی در آوردن و به خط ایرانی تبدیل کردن. و البته باز هم نباید ما تبادلات فرهنگی رو نادیده بگیریم، کما اینکه واژگان، لغات و حتی شکل کلمات در خیلی از موارد از زبان فارسی به زبان عربی راه پیدا کرده و یا از زبانهای دیگری که ما در اطراف داریم به زبان فارسی راه پیدا کرده و یا از زبان فارسی به زبانهای دیگر، و این امر ناپسندی نیست. این تبادلات زبانیه که در بستر زمان شکل میگیره و اتفاق میفته و زبانها از همدیگه وام میگیرن، به استخدام در میارن و خودشون استفاده میکنند. بخشیش به سبب ضرورتهایی بوده که اتفاق افتاده و ما میبینیم که از جمله ضرورت‌ها اینی که ما مسلمان هستیم و دین ما اسلام، کتاب آسمانی ما قرآن هست، قرآن به زبان عربی است و ما وقتی در آثار شعر و ادبیات ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم ما یک فصل مفصلی از تأثیر قرآن در شعر و ادبیات ایران رو داریم. طبیعتاً آثار عربی به زبان ما راه پیدا می‌کنه و یا احادیث پیامبر اکرم صلوات الله علیه و یا احادیثی از ائمه معصومین علیهم السلام رو در زبان فارسی راه پیدا میکنه. گاهی اوقات شکل عربیشون به زبان ما وارد میشه و بخشی هم البته همونطوری که گفتم استخدام هوشمندانه واژگانی بوده که ریشه های عربی داشتن و ما از اون ریشه های عربی واژه های فارسی ساختیم که امروز دیگه اونها واژه عربی نیستن بلکه واژه هایی هستن که ما به استخدام گرفتیم و برای زبان خودمون از اونها استفاده میکنیم. کما اینکه اگر اون واژه رو ما الان برگردیم به کشوری عربی و به عرب ها بگیم، ممکنه اون برداشت و استنباطی رو که ما داریم اونها نکنن. و البته بخشی هم ممکنه غیر ضرور باشه که بر نگهبانان زبان فارسی است، یعنی یک ضرورتی است که کسانی که داعیه نگهبانی از زبان فارسی رو دارند از ورود واژگان بیگانه به زبان فارسی و واژگان غیر ضرور که ما خودمون معادل داریم از هر زبانی جلوگیری بکنن و بکوشن که این زبان پویایی و زایش درونزایی خودش رو به اصطلاح داشته باشه. خب بحث من درباره پیشینه خط در زبانهای ایرانی در اینجا به اتمام میرسه و پایان بخش این برنامه هم قسمت دیگری از تفسیر کشف الاسرار و عدت الابرار رشید الدین ابوالفضل میبودی هست که در بخش تفسیر سوره حمد رو برای شما انتخاب کرده بودم که فراز دیگری از این بخش رو میخونم و با هم از اون لذت میبریم. الله خود را در قرآن به پنج نام از رحمت باز خواند: رحمان و رحیم و خیر الراحمین و ارحم الراحمین و ذو الرحمه. رحمان فراخ بخشایش است و رحیم فراخ بخشاینده و ذرحمه با بخشودن خیر الراحمین بهترین بخشایندگان ارحم الراحمین بخشاینده تر بخشایندگان هر پنج نام خداوند ماست و با آن صفت اوست نه صفت بر او تنگ نه رحمت از کس دریغ میگوید جل جلاله ربکم ذو رحمت واسعه و در ثنای فرشتگان است ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما و چون صفت عذاب کرد گفت عذابی اصیب و بهی من اشاء عذاب خود به او رسانم که خود خواهم و رحمتی وسعت کل شیء و رحمت من خود به هر چیز رسیده است و تفسیر این آیت در حدیث سلمان فارسی و ابو هریره است در صحیح مسلم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان لله عز وجل مئت رحمتا و انه انزل منها واحدتا الى الارض فقسمها بین خلقه فبها یتعاطفون و بها یتراحمون و آخر تسعا و تسعین لنفسه و ان الله قابض هازهی الى تلک فیکملها مئت یرحم بها عبادهی یوم القیامه گفت الله را صد رحمت است که از آن صد یکی فرو فرستاد در هفت آسمان و در هفت زمین به آن یک رحمت بر خلق می بخشاید و خلق به آن بر یکدیگر می بخشایند و 99 رحمت به نزدیک خود می دارد تا روز رستاخیز آن یک رحمت را واز نگرد و آن را نافرسوده یابد و ناکاسته آن را به 99 باز آرد تا 100 تمام کند و انبازان از مؤمن واز کند و آن بر ایشان ریزد پس در نگر تا مؤمن در این گیتی و چندین انبازان از 100 یکی در دل و دین و دنیا چه یافت اعتبار گیر و قیاس کن که فردا بی انبازان از 100 چه یابد بدرود همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم امیدوارم که در برنامه‌های دیگری بحث‌های جدیدتری از تاریخ زبان فارسی و زبان دیرپای پارسی رو همراه هم باشیم و لذت ببریم خدا نگهدار شما
فارسی‌گویان جهان شاد باشید و در پناه خدای جهان
بزرگی بگو برام مرا پذیرت